الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و به یاد و ذکر و شکر و سپاس خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود را عنایت بفرمایید. در اواخر سوره فجر خداوند منتقل شدند بعد از اشاره‌ای که به روحیات یک انسان ناساخته داشتند، اشاره به قیامت فرمودند. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، هنگامی که زلزله ای زمین را در بر بگیرد و تمام زمین در هم کوبیده شود. و جاء ربک و الملک صفا صفا، و در هنگامی که فرمان خداوند و ملائکه صف به صف در صحرای قیامت و عرصه بزرگ قیامت حاضر شوند. فرمان خدا و ملائکه الهی صف به صف در اون صحرای بزرگ حاضر خواهند شد. و جیء به جهنم، و بعد از اون و در کنار اون عذاب الهی و جهنم سوزان خداوند حاضر شود. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اون هنگامه بسیار وحشتناک قیامت که فرا رسید و وقتی که انسان تبهکار و گناهکار امر خداوند را دید، ملائکه الهی را حاضر دید و جهنم شعله‌ور و سوزان خداوند را تماشا کرد، اون وقت بیدار خواهد شد این انسان غافل. در اون هنگامه وحشتناک به یاد خدا خواهد افتاد و متذکر خواهد شد انسان، و از خوابهای گران و طولانی که در طول زندگی در آن بود برخواهد خواست، چرا که امر خدا آمده است. صف به صف ملائکه خدا در آن صحرا حضور یافتند و جهنم سوزان الهی به تماشای مردم گذاشته شده. اون وقت این انسان بیدار می شود. در حدیث شریفی آمده است که با بیانات دنیایی این قصه را اینطور ذکر کردند ائمه هدی گمانم از امام صادق سلام الله علیه هست که می‌فرماید در وقتی که زمین و آسمان در هم کوبیده شد و قیامت کبرا برپا شد، 70,000 ملک الهی با 70,000 ریسمان جهنم سوزان خدا را در صحرای قیامت حاضر می کند. جهنمی که شعله های آن انقدر برافروخته است و سر به آسمان ها می کشد که اگر خداوند آن را کنترل نمی کرد همه موجودات عالم را می سوزاند. این جور جهنم را خداوند جلوی چشمان انسان هایی که مبعوث شدند مجسم می کند. اون هنگام انسان ها بیدار می شوند و انا له الذکرا، ولی چه سودی داره این بیداری و توجه بعد از این خواب گران؟ دیگه الان سودی ندارد. این بیداری و توجه مثل توجه دانش آموزی است که روز امتحان و قبل از امتحان خواب بوده، بازیگوشی میکرده، بی توجهی به درس و بحث و مشق میکرده، حالا که امتحان رسید و تمام شد، بعد از امتحان که نمره ها میاد اون وقت بیدار میشه، میگه ای کاش اینجور بودم، ای کاش اونجور بودم، ای کاش اونجور بودم. ولی چه سودی؟ جز غم و غصه و حسرت و آه و اندوه چیزی آید این دانش آموز و دانشجویی که تا لحظه امتحان خواب بود و بی توجه و بعد از اون بیدار شده؟ هیچ چیزی آید او جز غم و اندوه نخواهد شد. داستان انسان ها همینه. از سخت ترین عذابهای الهی و دردهای انسانها در قیامت این درد حسرت، غم حسرت و سختی است که با اون مواجه میشن. برای اینکه اون قیامت که رسید درک میکند که میشد اینجور باشم، میشد اونطور باشم، میشد اینطور عمل بکنم، و اگر اونطور عمل میکرد میبیند که امروز و روز قیامت در یک جایگاه برجسته ای بود، ولی توجه نکرد. خداوند میفرماد یوم اذن یتذکر الانسان، در اون هنگامه بسیار دردناک و بسیار وحشتناک قیامت، چشمها روشن میشود، دلها متذکر می شود. ولی انا له الذکرا، دیگه اون لحظه و اون زمان وقت عمل و سود نیست. هر چه بود تمام شد. این هشدار خداونده. اگر می خواهید که به این سرنوشت حسرت، به این واحسرت ها و به این ای کاش ها و غم و غصه های قیامت مبتلا نشوید، امروز تا دیر نشده است هنگام بیداری است. اگر امروز بیدار نشدیم، اگر مسیر فرعون ها و قوم ثمود و هود را طی کردیم، اگر در زندگی خودمان نور اخلاق و معنویت را نتاباندیم، پایان کار هنگامه قیامت هست و یوم اذن یتذکر الانسان. وقتی که امر خداوند آمد، ملائکه آمدند، جهنم سوزان را حاضر کردند، کارنامه های اعمال انسان ها را گشودند، اون وقت همه بیدار میشن. ولی بیداری دیر هنگامه، مثل کسی است که خواب بود و در امتحان شرکت نکرد، خواب بود و از سود بردن در زندگی بهره‌ای نبرد. از خواب بیدار میشه در حالی که وقتها گذشته، دیگه وقت کار نیست، وقت تلاش نیست. وقت موفقیت و شرکت در آزمون و امتحان الهی نیست. تمام شد رفت. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. چه فایده‌ای داره دیگه این بیداری، این توجه دیر هنگام؟ یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. این لیتها، ای کاشها، در روز قیامت غوغا میکند از زبان کافران و منافقان و ظالمان و ستمکاران و گناهکاران، از هر سو از زبان و دهانشون ای کاش بیرون میاد. پر میشه صحرای قیامت از حسرت دلهای تبهکاران و فریاد ای کاشهای اونها. ای کاش اونجا اینجور عمل کرده بودم، ای کاش در اونجا اینطور اقدام کرده بودم، ای کاش اونجا بیدار بودم، ای کاش اونجا به فرمان خدا عمل کرده بودم، ای کاش در اونجا حقوق مردم را رعایت کرده بودم. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش چیزی از پیش برای این زندگی فرستاده بودم. به فرمان که در اینجا میگه قدمت لحیاتی، اون زندگی اصلی انسان همون زندگی ماورای مرگ. اونقدر این زندگی زودگذر دنیا کم و ناچیز است در برابر اون زندگی ابدی که گویا اینجا حیاتی نبود، یک چشم به هم زدنی بود، یک دوره بسیار کوتاه و گذرایی مثل برق بود، یک رعد و برقی بود که جهید و تمام شد. اصل حیات، اصل زندگی دراز مدت و بلند مدت در اون دنیاست، وقتی که انسانی از این دنیا عبور کرد ولی در خواب بود. با قیامت که مواجه شد میبیند که چه سرمایه هایی را از دست داده، چه فرصت هایی را از کف داده، چه موقعیت هایی را مفت و ارزان از دست داده. اون وقت میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش چیزی از پیش فرستاده بودم. کارهای ما در این دنیا از پیش فرستادن یک کالایی است برای اون دنیا، حالا خوب یا بد. میگه ای کاش سرمایه های خوبی اندوخته بودم، متاع درستی را جمع کرده بودم و به سمت آخرت فرستاده بودم تا در این صحرای وحشتناک قیامت و در برابر جهنم سوزان الهی امروز چیزی دست من بود. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش چیزی رو فرستاده. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. اونقدر این وضع وحشتناک و سخت رخ میده در قیامت که خدا میفرماد لا یعذب عذابه احد، یک عذابی به سمت ستمکاران و تباهکاران و ظالمان متوجه خواهد شد که هیچ کس نمیتونه اینجور عذاب بکنه دیگری را. اون عذاب را با هیچ عذابی و اون آتش را با هیچ آتشی نمیشود مقایسه کرد. همون جهنم سوزانی که امام صادق فرمود 70,000 ملک با 70,000 ریسمان، با اون مفاهیم اون دنیایی این جهنم سوزان را حاضر میکنن، به طوری که اگر فرمان خدا نبود همه عالم را میسوزان و هیچ کس از اون در امان نبود. اینجور عذابیه، لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، هیچ کس مثل خدا و فرمان الهی در اون کسی رو به بند نمی کشه. عذاب الهی، آتش سوزان جهنم و بندها و غل و زنجیرهای قیامت و جهنم مانند و مثلی ندارد. چنین عذابیه امروز داره به شما گفته میشه، امروز داره به انسانها هشدار داده میشه که حقوق دیگران را رعایت بکنید، حقوق الهی را رعایت بکنید، در مسیر خطا و انحراف و گناه قرار نگیرید. سرانجام اعمال ناشایسته یک چنین جهنمی است، یک چنین آتش سوزانی است، یک چنین بندها و غل و زنجیرهای الهی است. لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. هیچ کس به این مرتبه نمیتونه دیگری را عذاب بکنه، به بند بکشه. امروز خداوند بالای سر انسانها حاضر میشه، همون خدایی که ان ربک لبالمرصاد در آیات قبل بود که خدا در کمینگاه نشسته است. مبادا تصور کنیم اگر چند روز فرصتی داده شد و مهلتی داده شد ما در امانیم از عذاب خدا، هر کاری رو میتوانیم بکنیم. نه، این آزادی ها تمام خواهد شد، این نعمت ها باز پس گرفته خواهد شد، دست های باز بسته خواهد شد، نشاط و سرمایه های جوانی همه اینها به فنا خواهد رسید و همه شما در قبضه خدا خواهید بود. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. هیچ کس نمیتونه اینجور آدم ها را به بند بکشه، انسان ها را به طعم تلخ جهنم سوزان مبتلا بکنه. امروز وقت بیداری است. تا اینجای این سوره مبارکه فجر خداوند بعد از اون قسمهای آغازین این سوره به سه تا الگوی انسانهای تبهکار، فرعون و یاران او، قوم هود و ثمود اشاره کرد. اینا سه تا الگوی جمعیت ها و گروه های هستند، مردمانی بودند که در مسیر تباهی پیش رفتند و سرانجامشون این عذاب الهی. غیر از اون چه که در این دنیا هم خیلی ندیدند، هم در این دنیا به عذاب های خدا این اقوام مبتلا شدند، هم در آخرت با چنین جهنم سوزان و عذاب و وثاق الهی مواجه خواهند شد. و در ضمن خدا اشاره کرد به انسانهای کم ظرفیت و مضطرب و بیمایه ای که در مقابل نعمتها خودشون رو میبازند و سرمست و مغرور میشوند و در مقابل سختیها باز هم خودشون رو میبازند و ناسپاس میشوند نسبت به خدا و بدگویی میکنند. این داستان را خداوند در این سوره تا اینجا بیان کرد. آخرین آیات این سوره این است: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بعد از این که در آیات قبلی سیمای ناپاکان را خداوند تصویر کرد، چهره تبهکاران و ظالمان و ستمکاران را نمایش داد خداوند و سرانجام اونها را در دنیا و آخرت مشخص کرد، در مقابل این سپاه تبهکار و اقوام گناهکار و انسانهای ناصالح گروه دیگری را نشان میده که در این دنیا درست عمل کردند و در قله معرفت الهی و ایمان به خداوند و اطمینان و رضای به خدا قرار گرفتند. در این سوره مبارکه دو تا انسان و دو مدل و دو تیپ از انسان‌ها در برابر هم قرار گرفتند. بیشتر هم به اون تیپ‌های پیشرفته در گناه و معصیت یا تیپ‌ها و انسان‌های پیشرفته در اطاعت و بندگی خدا اشاره کرده. دو تا الگو را خداوند جلوی چشمان انسانها مجسم میکنه تا آدمهای متوسط تلاش بکنن از این الگو فاصله بگیرن، به اون الگو نزدیک بشوند. یک الگو فرعون بود، قوم ثمود بود، هود بود، و جانهای مضطرب و بی اعتماد به خدا بود، و الگوی دوم جانهای مطمئن و آرام و باوقار در پیشگاه خداست. اینجا خدا خطاب میکنه به آدمهای مطمئن، جانهایی که در اثر اعتماد به خدا، باور به خداوند و تکیه به ذات ربوبی از یک آرامشی برخوردار شدن که در برابر طوفان بلاها آرامند، در برابر امواج نعمتها باز آرامند و دل به خدا سپرده اند و به رضای خدا تن داده اند. اینها را مجسم میکنه با چه خطابی، با چه نوازشی، با چه عنایتی خداوند این آدمهای مطمئن، آرام، صبور، باوقار و آرام در برابر هم نعمتها هم نقمتها، اینا رو یک طرف مجسم کرده. اینا مقابل اون آدمهایی هستن که جانشون جان مضطرب بود. این دوتا الگو و تیپ و مدل انسانها در این دنیا اینه، یکی نفس مضطرب است، یکی نفس مطمئنه. آدم ها دو تا نوع میتونن خودشونو در بیارن. جانهای انسان ها دو جوره، جانهای مضطرب، متموج، بیقرار و ناآرام، و جانهای آرام و مطمئن. آدم های بیقرار همونی هستن که میگفت که خدا میفرمود در آیات قبل، از ابتلاه، وقتی که او را به نعمتی متنعم میکرد سرمست میشد، این کارخانه، این زندگی، این فرزند، این مال، این ریاست، این مقام او را از جا در میبرد، سرمست و مغرور میشد. وقتی هم که یکی مریضی و مشکل میامد خودش را میباخت و به همه عالم و جهان و دنیا بد میگفت. یه جا اگر خسارتی میکرد، اگر ورشکست میشد، مشکلی پیدا میکرد، مریضی میامد، مصیبتی میامد، به زمین و زمان بد میگفت. اگرم نعمتی به او دست میداد سرمست و مغرور و بی‌اعتنای به اون انعام الهی بود. این میشه نفس مضطربه، نفس ناآرام، جان بی‌اطمینان، متزلزل، زیر پاش سسته، پا را جای محکمی نگذاشته. موجهای زیبا و نعمتهای الهی میاد مغرورش میکنه، امواج بلا میاد او را ناشکر میکنه. مضطرب، متزلزل، بیمایه است، کمایه است و تسلیم حضرت حق نیست. این میشه جان مضطرب. این همونیست که فرعون شد، این همونیست که صالح و قوم هود و سمود شدن. این همون انسانی است که از نظر روانشناختی وقتی که نعمت میاد خود را میبازه، نقمت هم که میاد خود را میبازه، چون سبک، توهیست، متزلزل، ناآرام، پاراج جای محکمی نگذاشته. بادها و موجها و طوفانها این درخت کمایه بیریشه را به راحتی تکان میده و زمینش میزنه. اما نقطه مقابلش النفس المطمئنه است، جانی که پای محکمی گذاشته، دل را به حضرت حق سپرده است و چنان پشت او به قدرت خدا و عظمت خدا محکم است که مثل یک درخت تنومند و تناور و ریشه‌دار در اعماق زمین، طوفان ها میاد، امواج میاد، میره، امتحان ها میاد، ولی او محکم سر جاش ایستاده. این نفس مطمئن است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چطور میشه یک درخت ریشه دار بشه، یک نهال در اعماق زمین پای خودش رو محکم بکنه، وقتی که به آب برسه، به سرچشمه حیات متکی بشه. اگر شما به سرچشمه حیات، به یاد حضرت حق متکی شدید، میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون وقت یک ریشه داری میاد، یک اصالت میاد، پایداری میاد، اطمینان دل میاد، رضای به حضرت حق تجلی میکنه در دلها. این قانون عالمه. دلی که به اون مبدأ قدرت متکی نباشد و به قدرت‌های متزلزل عالم دل بسته باشه، به نعمت‌های متزلزل این عالم تن داده باشد و دل بسته باشه، این دل لرزان و توهی و سبک و بیمایه است، با هر چیزی از جا در میره. در مقابلش دلی است که به خدا اتصال پیدا کرده. گفته شده که یکی از مصادیق بارز این نفس مطمئنه سالار شهداست. کسی دیگه مثل سالار شهدا نداریم که در چنان اصالت و اطمینانی داشته باشه که در سخت ترین شرایطی که در عالم قابل تصور نیست، اینقدر آرام، اینقدر مطمئن که راوی قسم میخوره، به خدا قسم، ندیدم مصیبت زده ای مثل سالار شهدا که در گرما گرم معرکه و در هنگامه ای که عزیزان او همه بر زمین افتادن، اینقدر آرام باشه، اینقدر چهره نورانی و بشاش و شاداب داشته باشه. این اوج نفس مطمئنه است که در سیمای تابناک سالار شهیدان تجلی کرده. دلی که با خدا معامله کرده، جانی که به قدرت خدا متصل شده، این راهی است که دین ما را به اون دعوت میکنه. این راه همین زندگی دنیا را هم برای ما شیرین تر میکنه. راه نفس مطمئنه راه آرامش همین دنیای ماست، غیر از اون آرامش ابدی که به دنبال این نفس مطمئنه میاد. در این سوره دو مدل و دو تیپ از انسان‌ها تصویر شدن، نفس مضطربه در آیات قبل و نفس مطمئنه در آیات پایانی این سوره. خدایا به نفوس مطمئنه الهی و مقربان بارگاهت تو را سوگند می‌دهیم همه ما توفیق تخلق و اخلاق الهی و بهره‌مند شدن از نفس مطمئنه عنایت بفرما. دلهای ما را به نام و یاد خودت آرام بفرما. نفس مطمئنه را نصیب و عاید ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم. مولای متقیان و امیر مؤمنان سلام الله علیه در قسمتی از خطبه 184 نهج البلاغه در سفارش به تقوا و موعظه و نصیحت فرازها و یک انسان پارسا و بزرگ عرض میکنم. و اوصاکم به تقوا و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. خداوند شما را به پارسایی و تقوایی تقوای خیش دعوت کرده است و تقوا و پرهیز از خیش را نهایت رضای خیش قرار داده است و نیاز خود را از خلق تقوا قرار داده. این نهایت لطف خداست که حتی تقوایی که سود آن به خود ما میرسد این را حاجت خدا از مردم قرار داده. این تعبیر خیلی تعبیر ملاطفت آمیز و مهربانانه و سرشار از نوازش الهی است. خداوند تقاضا کرده است از شما که تقوا پیشه کنید. خدا که نیازی نداره، سود تقوا که به او بر نمی گرده است، اما اونقدر مهربان است که نیازش را و تقاضای خود را تقوا قرار داده و تقوا را نهایت رضای خیش و خوشنودی حق و نیاز و تقاضای خودش را از شما قرار داده. او شما را به این تقوا توصیه کرده است و شما را به این تقوا فرا می خواند. فاتقوا الله الذي انتم بعینه و نواصیکم بیده. مولای متقیان و پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان در این خطبه 184 می فرمایند پس تقوا پیشه کنید از خداوندی که همه شما جلوی چشم او هستید و در محضر او حضور دارید و موهای پیشانی شما و ناصیه شما به چنگ خداست. وقتی که با موی پیشانی کسی رو بگیره چطور در قبضه اوست. از خدایی بهراسید که همه شما در پیشگاه او هستید و موی پیشانی شما و ناصیه شما به چنگ اوست. و تقلبکم فی قبضته. رفت و آمدهای شما و تصرفات شما همه در قبضه حضرت حق است. خدایی که این جور محیط بر شماست و مشرف بر همه ظاهر و نهان شماست و همه در پیشگاه او قرار دارید از او بترسید. ان اسررتم علمه و ان اعلنتم ترکه. چقدر قشنگ می‌فرماد خدایی را بترسید که اگر کاری مخفی کردید خدا به همه زوایای اون مخفی آگاه است و اگر آشکارم کردید همه اعمال شما را می‌نویسد. تمام اعمال شما نوشته خواهد شد. قد وکل بذالک حفظتا کراما. خداوند برای نگارش کارهای شما و ثبت اعمال شما در پرونده خود موکل کرده است و گماشته است نگهبانان بزرگوار و تیزبینی را که همه چیزها را ثبت و ضبط خواهند کرد. قد وکل بذلک حفظتا کراما لا یسقطون حقا ولا یثبتون باطلا. ملائکه تیزبین و بزرگواری که حقی را فرو نمی گذارند و باطلی را نمی نویسند، دقیق همان چه که رخ داده است در اون پرونده غیبی ثبت و ضبط می کنند. و علمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. بدانید که همانطور که خداوند تو وعده و مژده داده است، کسانی که تقوا را پیشه کرده اند، کسانی که زندگی پاک و نورانی را بنیاد نهادند و در مسیر تقوا قرار گرفتند، خدا او را از فتنه ها بیرون می آورد، از ظلمت ها و تاریکی ها او را رها می کند. پایان امر تقوا پایان نورانیت است، پایان آزادی و رهایی و نجات و سعادت ابدی. من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم و یخلده فی مشتهت نفسه و ینزله منزل الکرامت عنده. کسی که تقوای خدا را پیشه کرد، در اون چه که دل او میخواهد حیات ابدی پیدا میکند، غرق در نعم و سرور آسمانی و الهی خواهد شد و خداوند در منزلگاه کریمان او را جای خواهد داد، در خانه ای که خود شما برای خود ساخته اید، خانه ای از نور، خانه ای از سعادت سکنا خواهید گزید، که سایه این اون خانه عرش خداست، نور آن خانه جلوه ذات خداست و زائران و بازدید کنندگان اون خانه ملائکه الهی هستند و همنشینان شما پیامبران خدا هستند. اگر تقوای خدا را پیشه کردیم، در خانه ای سکنا خواهیم گزید که سایه اون خانه عرش خداست و نور آن خانه جلوه ذات خداست و زائران آن خانه ملائکه آسمان و فرشتگانند و هم نشینان شما در آن خانه ملائکه پیامبران خدایی هستند. فبادر المعاد و سابق الاجاد. اگر این خبرها در پیش رو هست، اگر این داستانها در انتظار شماست و اگر تقوای خدا میتواند شما را به این اوج سعادت و کرامت برساند، فبادر المعاد، به سمت قیامت بشتابید با اعمال نیک خودتون و سابق الاجال. از اجلها نهراسید، همه وجود خیش را وقف اون سعادت ابدی کنید، اون جایگاهی که سایه اون عرش خداست. میفهمیم یعنی چه؟ و نور و روشنایی آن خانه جلوه ذات خداست و هم نشینان شما پیامبران و دیدار کنندگان شما فرشتگان آسمانند. این خانه برای کسانی است که زندگی پاکی را بنا نهادند. خدایا تو را به مقام قدس و والای مولای متقیان سوگندت می دهیم، ما را از ظلمت ها و تاریکی ها بیرون ببر، گناهان ما را ببخش و به ما توفیق کسب تقوا عنایت بفرما. چند نکته را در این خطبه کوتاه عرض بکنم. از همه مسئولان و جوانان و عزیزانی که در طول ایام تعطیل در خدمت مردم بودند، خدمتگزارانی که زحمت می‌کشیدند در ایام تعطیلات برای مردم و در خدمت مسافران بودند، من لازم است تقدیر و تشکر بکنم. جمع زیادی از هموطنان، همشهریانمون، مسئولان و کارکنانمون و جوانان عزیز زیادی در قسمت‌های مختلف در وقت‌های تعطیل در خدمت مردمان. تشکر ویژه باید کرد، به خصوص کسانی که برای پذیرایی از مهمانان برنامه ریزی کردن و اقداماتی انجام دادن، تلاش هایی که برای توجه به مسافران و بازدید کنندگان انجام شد جای تقدیر داره، تلاش هایی که انجام پذیرفت برای حفظ ارزش ها و معیارهای اسلامی باید تشکر کرد. هفته سلامت را هفته قبل اشاره کردم، امر سلامت امر مهمی است و ابعاد زیادی داره، از جمله آماده سازی بسترهای مناسب برای مواقع خطر. در همین ایامی که شما ملاحظه میکنید سیلی میاد، احیانا زلزله‌ای میاد، حوادثی اتفاق میفته، اون شهرهایی که آمادگی داشته باشن، زمینه‌های لازم رو فراهم کرده باشن برای اینکه در موقع خطر اقدام بکنن، جلوی خیلی از خطرها و آسیب‌های و توسعه آسیب‌ها گرفته میشه. ما یک سوی قضیه مسائل بهداشتی است که واقعا باید بهش توجه بشه، استفاده درست از امکانات درمانی است که باید درست بهش توجه بشه. امکانات درمانی خوبی در منطقه وجود داره، کادرهای خوبی وجود دارن، خیلی باید تلاش بکنن این عزیزانمون که خدمت مخلصانه و درست و سالمی را به مردم ارائه بدهن. کسانی که متکفل امر بهداشتن به بهداشت باید خوب توجه بکنن و به خصوص کسانی که مسئولن برای این که برای مواقع خطر بتوانن به یاری خطر دیدگان و زیان دیدگان برسن، باید برنامه ریزی درستی داشته باشن. بارها اینجا عرض شده برحال کشور ما مثل بسیاری از کشورها در معرض زلزله هست، در معرض سیل، در معرض بلایای طبیعی است، حوادثی است که اتفاق میفته و آمادگی های بهداشتی درمانی و آمادگی های گوناگون انسانی برای اینکه در مواقع خطر ما هم به داد هموطنانمون برسیم و کمک بکنیم به کسانی که محروم مشکل میبینند و آسیب و زیانی میبینند، این امر مهمی است. من تقاضام اینه که مسئولان محترم و همینطور مردم عزیزمان به آمادگی لازم برای مواقع خطر با توجه کرد و همینطور نسبت به مسائل بهداشت و پیگیری باید عنایت کرد. من دیروز مثلا ببینید توجه به پیشگیری از امراض این نکته مهمیه. دیروز گزارشی رو که فرستاده بودن میخوندم، تعداد مثلا کسانی که فوت کردن در اسفند ماه در منطقه حدود مثلا 30 و چند نفره، اون ریز عواملی که منجر فوت شده آدم وقتی دقت میکنه، مثلا اولین و مهمترین عاملش مسائل قلبی است که برمیگرده به این که رعایت های بهداشتی و قلبی انجام نمیشه. خب طبعا رعایت این امور جلوی خیلی از آسیب ها و خطرها رو میگیره. بخشی از علل این خسارت ها و تلفات برمیگرده به حوادث، حالا چه فوت چه آسیب هایی که به زندگی یک نفر میخوره، اصلا فلج میشه در زندگی و کلن زندگیش از بین میره، به خصوص در جوانی همین خسارت ها و تلفات راهنمایی و رانندگی است به خاطر بیتوجهی به قوانین و مقرراته. اینا همه چیزهایی است که خود مردم باید فرهنگش رو داشته باشن و البته مسئولان هم تلاش بکنن که این قوانین و مقررات اعمال بشه و توجه به خیلی از مسائل بهداشتی، به قوانین، به مقررات موجب میشه که ما جلوی بسیاری از خسارت‌ها و مشکلات اجتماعی رو واقعا بگیریم و انشالله به این امر توجه بشه. به حمد الله در روزهای اخیر و دیروز توسط رئیس جمهور محترم اعلام شد و ما یک گام جدیدی در حلقه تکمیل حلقه های سوخت، تهیه سوخت هسته‌ای برداشتیم. اقدام باز مهمی بود که جوانهای ما، دانشمندان جوان ما و عزیزان ما انجام دادن. واقعا کار مهمی است، هم باید تبریک گفت و هم این که تشویق کرد و واقعا تشکر کرد از همه کسانی که برای پیشرفت علمی و تکنولوژی کشور تلاش میکنند. به حمد الله گامهای خوبی در قلمروهای مختلف در کشور ما در عرصه‌های علمی برداشته شده. این حلقه‌های علمی باید تکمیل بشه. این نیاز به برنامه‌ریزی‌های علمی داره. نیاز به مراقبت‌های جدی و حمایت‌های جدی از مراکز علمی، از دانشمندان، از نخبگان، از صنعتگران داره. ما اگر بخواهیم مستقل بمانیم، اگر بخواهیم شر دشمنان رو کوتاه بکنیم، اگر بخواهیم استقلال و عزت و عظمت داشته باشیم که ملت ما نشان داده که میخواد و هزینه اون رو نشان داده که آماده است پرداخت بکنه، یکی از راه‌های مهم اون پیشرفت علمی است، پیشرفت فناوری است، سرمایه‌گذاری روی نخبگان و دانشمندان و مراکز علمی است. این راه را باید ما طی بکنیم. در این زمینه با عنایتی که شخص مقام معظم رهبری در طول سالهای ممتد داشتن، با همتی که دولت محترم داره، خب ما در این زمینه شاهد درخشش‌های خوبی هستیم. ولی کافی نیست. همه نقاط کشور ما واقعا باید برای توسعه علمی، توسعه صنعتی، پیشرفت در فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها تلاش بکنن و بخش مهمش هم دست دولت و برنامه ریزانه که طراحی قوانین، مقررات و برنامه‌ها را به گونه انجام بدن که جامعه به سمت علم بره، به سمت دانش بره، به سمت سرمایه‌گذاری صحیح و سالم بره، به سمت توسعه فناوری‌های پیشرفته بره. ما برای پیشرفت جامعهمون، برای ایستادگیمون در برابر دشمنها نیاز به این مسئله داریم. همین اندازه تلاشی که دانشگاهیان ما، دانشجویان ما، اساتید ما، دانشمندان ما، نخبگان ما، برنامه‌ریزان ما، صنعتگران ما انجام دادن، ما مایه آبرومندی ما در دنیا شده و خیلی بیش از این باید کار کرد. کشوری مثل کشور ما با این منابع انسانی غنی، با میلیون‌ها انسان و جوان خوشفکر و مستعد، با سرمایه‌های علمی امروزمون، با سوابق علمی تاریخی ما و با بهره‌مندی از انقلاب شکوهمند اسلامی که یک سرمایه بی‌پایان و ذخیره بی‌پایان الهی است، این ملت هنوز هم خیلی باید گام‌های بزرگ برداره. در همه مناطق کشور باید روح تلاش، سازندگی، کار، مجاهدت، فعالیت منعکس باشه. برنامه‌ها باید به سمت همین تنظیم شده باشه. در مناطقی هم مثل منطقه ما و این استان و این منطقه واقعاً سرمایه‌های انسانی، استعدادهای سرشار، امکانات فکری فراوان وجود داره و باید انشاءالله همه اینها در خدمت تعالی و ترقی و پیشرفت جامعه تنظیم بشه و دهه چهارم که مقام معظم رهبری فرمودن باید ما دهه پیشرفت و عدالت قرار بدیم، هم در همه عرصه‌های علمی و صنایع و فناوری‌ها و رشته‌ها و دانش‌های گوناگون و صنعت و اقتصاد باید جامعه ما پیش بره و این پیشرفت باید همراه با ارزش‌های الهی و عدالت و فقدان تبعیض همراه بشه که این نیاز به عزم عمومی و همت همگانی داره که انشاءالله همه بهش توجه بکنن. من یک نکتم اینجا بعد از این موضوع اشاره بکنم، گرچه مناسبت این ایام نداره، اما از نکات مهم اخلاق اجتماعی است و اون توجه به بزرگسالان، کهنسالان در محیط‌های خانه است. ما مع الاسف در غرب یک فرهنگی پیدا شده که کسی، پدری مادری، وقتی که به سنین بالا میرسن، اینا در اثر گرفتاری‌های زندگی و ضعف اون پایه‌های اخلاق خانوادگی و اجتماعی، افرادی که به کهنسالی می‌رسن به صورت عضو زائد در خانه در میان، تلاش می‌کنن اینا رو بسپارن به یک جایی که اونا رو نگهداری بکنه، مراکز نگهداری بزرگسالان و کهنسالان و امثال اینها. این واقعاً در اخلاق اسلامی چیز درستی نیست. البته مراکزی از این قبیل باید باشه در کشور برای کسانی که به هر حال اقوامی ندارن، خیشانی ندارن، مشکلاتی داره، خب اون به صورت یک استثناء نیازه در کشور، مراکز نگهداری کهنسالان و پیرمردها و پیرزنها، ولی اون یک استثناست و یک تبصره ویژه و خاصه برای مواردی که سرپرستی نداره. اما فرهنگ خانوادگی ما باید فرهنگ اسلامی باشه. فرهنگ اسلامی میگه که پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگی که به سنین بالا رسیدن و تمکن از اداره خودشون ندارن، اینا باید مثل یک نگین در خانه محافظت بشن. بچه ها، نوه ها باید با دل و جان اونا رو حفظ بکنن. نگذاریم که این بنیادهای خانوادگی و ارزشهای انسانی در خانواده های ما تضعیف بشه. با تربیت بچه ها و فرزندان و نواها طوری باشه که با دل و جان و با رغبت و بی مزد و منت خدمت به بزرگترهاشون بکنن و این رو عبادت تلقی بکنن. خیلی ارزش داره. این موجب صفای خانه میشه، موجب برکت خانه میشه. این فرهنگ اسلامی است. اینکه کسی احساس بکنه که یه کمی کال از پادر اومده، کسی تو خونه مریض شد، خواهری برادری یا سن بالایی پیدا کرد، این دیگه شد عضو زائد و بعد احساس کوچکی بکنه و اگر هم حالا جایی چی شد اونو بسپارن به یک مرکزی که اونو نگه داره. این کار غلطی است. خدمت به پدر، مادر، مریض در خانه، خدمت به پدر بزرگ، مادر بزرگ از بالاترین خدمت هاست، از هر عبادتی بالاتره. باید فرهنگ فرزندان و نواها و خواهر و برادرها طوری باشه که این همبستگی خانوادگی، توجه به نیازهای بزرگترها و نیازمندان در خانواده خودشون یا خانواده های نزدیکانشون واقعا این بدرخشه، رشد بکنه. ما عقبگرد نداشته باشیم در این فرهنگ. خب گاهی آدم میبینه که نوه هست، بچه هست، با چه لطفی، با چه مهربانی پدرش را، مادرش را، پدر بزرگش را، مادر بزرگش را، برادر و خواهر مریض و علیلش را با کمال مهربانی نگهداری میکنه. البته ادارات و ارگانهایی هم هستن که در این زمین ها خدماتی میدن، اونها هم باید به وظیفهشون عمل بکنن. بهزیستی، کمیته، دیگران هم اونها مسئولیت دارن، اونایی که کسی ندارن، اونایی که نیاز دارن. اما اصلش اینه که خانواده ها، چه همون خانواده کوچک چه خانواده بزرگ با اقوام و خیشان، روح تعاون و احساس مهربانی درشون وجود داشته باشه و فرهنگشون احترام بزرگتر، نگهداری اونها، توجه به اونها باشه. همه آدم ها این مسیر رو طی میکنن. با هر دستی که بدهید با همون دست میگیرید. هر شکلی که با دیگران عمل بکنید همونطور با ما عمل خواهد شد. و مهمترش اینه که در پیشگاه خدا مأجوریم. واقعا باید همه ما تلاش بکنیم، آموزش و پرورش ما باید تلاش بکنه که این اخلاق اسلامی، رابطه خوب با بزرگترها، احترام بزرگترها، حفظ و نگهداری مهربانانه افراد مشکلدار و آسیب دیده و بزرگتر و پدر و پدر بزرگ و مادر و جده و امثال اینها در جامعه حاکم بشه. ما گاهی میبینیم که این مشکل ایجاد کرده. این زشته که مثلا پدر بزرگی، پدری بیاد گریه بکنه که بچه هم مثلا ولم کردن رفتن که رفتن. این خیلی کار بدیست. این نباید تا محیط اسلامی باشه. تا وقتی که شما کوچکید، تا ما کوچکیم، بزرگترها باید ما را نگهداری بکنن، اون همه زجر و زحمت کشیدن، بعد دیگه وظیفه دیگرانه. خیرش هم خواهید دید، برکت خواهد داشت این نگاه مهربانه، دلسوزی، توجه بزرگترها. بچه ها و نوجوان ها و جوان ها با فرهنگشون واقعا فرهنگ مهربانیه با پدر و مادر و جد و جده باشه، یا با کسانی که حالا تو خونه یک مشکلی دارن، اونم واقعا امر مهمیه. خب ما متاسفانه معلولیت هایی داریم که گاهی در اثر حوادث پیدا میشه، گاهی مادرزادی است. خب معلولانی داریم، آمار ارقامش هم خیلی کم نیست، گرچه در سالهای اخیر قسمتی از این معلولیت ها و به خصوص عقب ماندگی های ذهنی به خاطر رعایت اون مسائل بهداشتی خیلی کم شده، اما بازم هست دیگه، طبیعی است. خب توجه به اونها مهمه. این از اخلاقیات مهمی است که مایه جلب رحمت خدا میشه و انشاءالله همه بهش توجه بکنن. من در پایان خدمت مسئولان محترم استان عرض میکنم که مسائلی که مطرح شده چند بار در اینجا و مردمم پیگیرن و اقداماتی در زمینه اون انجام شده و سوابقش مستحضر هستید، مردم در انتظار پیگیری هستند، گرچه خب پیگیری های انجام شده اما کافی نیست. و من تقاضا میکنم که استاندار محترم و مسئولان محترم روی همون موازین حق و انصافی که بارها مطرح شده و مردم عزیز ما چیزی فراتر از اون نمیخوان، واقعا توجه بکنن و به شکلی باشه که مسئله انشالله با کارشناسی و راه درست حل بشه و منتظر اقدام مسئولان هستیم. انشالله با این کار را تعقیب بکنن و به نقطه روشنی برسن انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به نور معرفت و ایمان منور بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، ما را از بندگان خالص خودت قرار بده. خدایا مریضان، مریضان مورد نظر، مریضانی که ملتمس دعا هستند، خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا ارواح تابناک شهدا روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. اموات و درگذشتگان ما را غریق بهار رحمت خود بفرما. خدایا باران رحمت و برکات و عنایاتت را بر ما فرو بفرست. خدایا تو را شاکریم بر همه نعمتهایی که به ما عنایت کردید، بر نعم خودت و لطف و عنایات خودت در همه ابعاد مادی و معنوی بر ملت بزرگ ما بیفزا. ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده، ما را شاکر در نعمتها و صابر در بلایا قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران به ملت و کشور و به اسلام و به مردم عزیزمان مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا در این روز عزیز و هنگام نزول باران رحمتت که وقت استجابت دعاست، از تو میخواهیم سلامهای ما را به محضر آقا و مولای حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. نظر لطف و رحمت متوجه ما قرار بده، ما را از زمین سازان زهد و سربازان اون مولای قرار بر فرج اون زرد بفرما. ما را شمول نظر لطف و عنایت مهربانانه او قرار بده. خدایا دلهای ما را آسمانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.